رومیان 7:1-12. وقتی یکی از پسرانم داشت دوچرخه سواری یاد میگرفت، دو چرخ اضافه وصل کردم به عنوان تثبیت کننده. تثبیت کننده ها تعداد چرخ ها را از دو به 4 تا افزایش میدن و دو چرخ اضافه که از دو طرف بیرون زدم برای جلوگیری از افتادن کودک طراحی شدن. وقتی کودک خیلی خم میشود، تثبیت کننده یا آن طرف وز را میگیرد و او را صاف نگه میدارد و به او اجازه میدهد تعادل خود را اصلاح کند. آنها برای افزایش اعتماد به نفس کودک طراحی شدند. وقتی کودک ماهرتر میشود تثبیت کننده ها را برمیدارید، آنها از 4 چرخ به 2 چرخ تبدیل میشود. حداقل این عقل سلیم است، به جز در مورد ما که جواب نداد. شاید من تثبیت کننده ها را اشتباه پس کرده بودم، شاید میتوانستم برای آن دو چرخ مناسب نباشند. اما اتفاقی در نهایت افتاد این بود که پسرم به سادگی به سمت راست خود خم میشد و به تثبیت کننده سمت راست تکیه میکرد. او یاد نگرفت که چگونه تعادل خود را حفظ کند، بلکه یاد گرفت که چگونه در حالت تکیه دادن دوچرخه سواری کند. و بنابراین وقتی تثبیت کننده ها را جدا کردم، هفته ها تلاش برای اصلاح یک الگوی آموخته شده وجود داشت. در مثل امروز پولس در حال تنظیم قانون خدا در جای مناسب خود است. این کار او را به کل فصل 7 و سپس فصل 8 میبرد. کسانی که خارج از کلیسا هستند و بسیاری از افراد مذهبی داخل کلیسا اغلب فکر میکنن که قانون راه رسیدن به خداست. بالاخره قانون خداست. ما بالاخره باید از او اطاعت کنیم و بنابراین قانون، اراده خدا، احکام خدا جایگاه برجسته‌ای در تلاش آنها برای جلب رضایت خدا و درست بودن با خدا دارند. مسیحیان نیز گاهی اوقات می توانند در مورد شریعت خدا دچار باورها و رفتارهای ناسالم شوند. ما می توانیم به روشهایی با آن تکیه کنیم که مفید نیست. ما می توانیم به روشهایی به شریعت تکیه کنیم که هرگز در نظر گرفته نشده است. ممکن است لازم باشد یک الگوی آموخته شده را اصلاح کنیم. شاید رومیان 7 امروز صبح این کار را برای ما انجام دهد. پولس در رومیان عظمت فیض را ستایش کرد. عادل شمرده شدن ما، درست شدن ما در حضور خدا، جدا از شایستگی خودمان، جدا از تلاش خودمان، جدا از پایبندی به شریعت است. پولس در فصل 3 به وضوح بیان می‌کند که با اعمال شریعت هیچ کس در نظر خدا عادل شمرده نخواهد شد. عادل شمرده شدن از طریق ایمان به عیسی مسیح حاصل می‌شود. پولس می‌گوید اما اکنون عدالت خدا، عدالتی که خارج یا بیگانه از یک شخص است، جدا از شریعت آشکار شده است، اگرچه شریعت و پیامبران با آن شهادت می‌دهند. عدالت خدا از طریق ایمان به عیسی مسیح برای همه کسانی که ایمان می‌آورند. پولس می‌گوید ما به فیض او به عنوان یک هدیه عادل شمرده می‌شویم. اکنون آموزه‌های پولس به ویژه برای یهودیان رادیکال است. شریعت خدا، شریعت موسی، تورات، 10 فرمان نوشته شده بر لوح سنگی در آموزه‌های پولس جایگاهی فرعی پیدا کردند. نخبگان مذهبی زمان پولس فریسیان، کاتبان، عاشق شریعت بودند. آموزه‌های پولس رادیکال است و آموزه‌های پولس در معرض سوء تفاهم و انتقادات نادرست قرار دارد. بنابراین پولس در فصل 6 به دنبال بررسی برخی از پیامدهای عادل شمرده شدن جدا از شریعت از طریق ایمان است. او در فصل 6 آیه 1 می‌پرسد آیا باید در گناه ادامه دهیم تا فیض افزون شود؟ پاسخ او به هیچ وجه است. شاید شما با مسیح متحد هستید. چگونه می توانید در گناه ادامه دهید؟ در آیه 15 می پرسد آیا باید گناه کنیم زیرا تحت شریعت نیستیم بلکه تحت فیض هستیم؟ پاسخ او این است به هیچ وجه شما دیگر برده گناه نیستین بلکه آزادین. آزاد هستید تا برده اطاعت، عدالت و خدا باشید. در مثل امروز ما او با عمق بیشتری رابطه مسیحیان با شریعت خدا رو بررسی میکند. در آیات 1-6 او به ما میآموزد که ما از شریعت آزاد شده ایم و به مسیح تعلق داریم. او در آیه 1 با توسل به دانش آنها آغاز میکند. از نیمه اول فصل 6 به یاد داشته باشید که بخش زیادی از زندگی مسیحی با ایمان درست آغاز میشود. ما باید با تجدید ذهن خود متحول شویم. آیه 1. آیا نمی دانید برادران؟ زیرا من با کسانی که شریعت را می شناسند صحبت می کنم که شریعت فقط تا زمانی که شخص زنده است برای او الزام است. فکر نمی کنم که او نوشته خود را به مسیحیان یهودی که با شریعت به خوبی آشنا هستند محدود کند. در کلیسای روم کسانی خواهند بود که ممکن است یهودی نبوده باشن، اما خدا ترس بودن. با ایمان و کتب مقدس یهود آشنا هستند. هر کس که در کلیسا شاگردی کند تا حدودی از شریعت یهود آگاهی خواهد داشت. در آیه 2 پولس به مثالی میپردازد. یک زن متأهل طبق قانون به شوهرش وابسته است، اما فقط تا زمانی که او زنده است. اگر شوهرش بمیرد از قانون ازدواج آزاد می شود. او طبق آیه 3 از آن قانون آزاد است و آزاد است که با دیگری ازدواج کند. سپس پولس با کلیسا روی می آورد و آموزه های او را در مورد آنها به کار می برد. آیه 4. به همین ترتیب برادران من شما نیز به وسیله بدن مسیح نسبت به شریعت مرده اید تا به دیگری تعلق داشته باشید. به او که از مردگان برخواسته است تا برای خدا ثمر آوریم. ارتباط بین کاربرد و مثال کمی گیج کننده است. در مثال شوهر میمیرد و زن آزاد می شود. در کاربرد این مسیحی است که میمیرد و سپس آزاد می شود. و منظور پولس از این مثال نیست که در هر نقطه معادلی داشته باشد. نکته این مثال این است که مرگ برای وقوع آزادی لازم است و آن آزادی امکان اتحاد با دیگری را فراهم می کند. این کاربردی است که پولس برای اعضای کلیسای روم ارائه داد. قبل از اینکه مسیحی شوید به شریعت مقید و اسیر شریعت بوده اید، اما شما از طریق بدن مسیح نسبت به شریعت مرده اید. این زبانی است که در فصل 6 شنیده ایم. ما در اعتقادمون با مسیح نسبت به گناه مردیم. خود قدیمی ما با عیسی مصلوب شد. خود قدیمی ما مرد. ما در مسیح به زندگی جدید برخاستیم و وقتی این اتفاق افتاد ما نسبت به شریعت مردیم. و این ما را آزاد کرد تا به دیگری تعلق داشته باشیم، به او که از مردگان برخواسته است. چرا؟ پایه آیه 4 میگوید تا برای خدا ثمر آوریم. تحت شریعت بودن، متحد با شریعت بودن ثمری ندارد. تعلق به مسیح به ما اجازه میدهد میوه بیاوریم. تعلق به مسیح آیه 6 به ما اجازه میدهد تا به روش جدید روح و نه به روش قدیمی قوانین مکتوب خدمت کنیم. زبان بردگی از متن هفته گذشته منتقل شده و در مورد شریعت نیز به کار می رود. ما می خوانیم شریعت الزام آور است. زن به وسیله شریعت مقید است. شریعت ما را اسیر نگه داشته است. مرگ چیزی است که رها می کند. ما مسیحیان می توانیم به شیوه های قدیمی تفکر روی آوریم. می توانیم با عادات قدیمی روی آوریم. می دانیم که جدا از اعمال عادل شمرده می شویم. می‌دانیم که رستگاری یک موهبت است، اما اغلب می‌توانیم به تلاش برای عادل شمرده شدن خود از طریق عمل بازگردیم. اگر تمرکز ما بر شریعت باشد، اگر زندگی مسیحی از رعایت شریعت سرچشمه بگیرد، اگر زندگی مسیحی از اطاعت از خدا سرچشمه بگیرد، اطاعت از خدا خوب و ضروری است. اما اگر طرز فکر ما با اطاعت ما شروع شود، نتیجه آن یک زندگی مسیحی عاری از رابطه با خدا و بیشتر مبتنی بر عمل ما خواهد بود. زندگی مسیحی می تواند با خدا به عنوان یک استاد وظیفه زیسته شود. به دست آوردن شادی دشوار خواهد بود. انتقاد از دیگران وقتی که با همان استاندارد شما زندگی نمی کنند آسان خواهد بود. در آن معدود مواقعی که فکر میکنید در حد خودتان خوب عمل میکنید احساس خوبی خواهید داشت، اما بیشتر اوقات به دلیل اینکه خوب عمل نمی کنید احساس فساد خواهید کرد. پولس نمی خواهد ما این گونه زندگی کنیم. ما نسبت به شریعت مرده ایم. ما به مسیح تعلق داریم. ما با ناجی خود در رابطه هستیم. ما عروس او هستیم. به عبارت دیگر او برادر بزرگتر ماست. خدا پدر ماست. ما در خانواده خدا با عنوان فرزند هستیم. ما به فرزندی پذیرفته شده ایم و این جایی است که زندگی مسیحی از آن جریان دارد. از فیض سرچشمه میگیرد. از مکانی امن سرچشمه میگیرد. ما با فکر کردن به قوانین احکام که باید از آنها پیروی کنیم از خواب بیدار نمیشویم. ما با یادآوری اینکه با مسیح متحد هستیم از خواب بیدار می شویم و اطاعت شادمانه از خدا به طور طبیعی از آن مکان سرچشمه می گیرد. ما در روح خدمت می کنیم و نه به روش قدیمی قوانین مکتوب. فریسیان به شیوه قدیمی قوانین مکتوب خدمت می کردند. عیسی آنها را به خاطر اطاعت از نص شریعت و نه روح آن مورد انتقاد قرار داد. آنها از عیسی به خاطر کار کردن در روز سبت از طریق شفا دادنش انتقاد کردند. با این حال روح شریعت این بود که تمام کارهای غیر ضروری را ممنوع کند تا قوم خدا بتوانند استراحت کنند، نه اینکه مانع شفا شوند. فریسیان نیز با ارتقای سنت‌های انسانی به جایگاه فرامین خدا به شیوه قدیمی قوانین مکتوب خدمت می‌کردند. من می‌خوام اینو مطرح بکنم که آیا مسیحیان می‌توانند با انجام کاری مشابه برده قانون شوند؟ آنها می‌توانند ترجیحات خود یا آنچه را که فکر می‌کنند خوب و درست است یا آنچه را که فکر می‌کنند مفهوم کتاب مقدس است و همان جایگاه کتاب مقدس ارتقا دهند. آنها می‌توانند سعی کنند وجدان دیگران را بر این اساس مقید کنند. اما کلیسا تحت شریعت نیست. قوم خدا نسبت به شریعت مردند. آنها تحت فیض هستند. به دیگری مسیح قیام کرده، تعلق دارند، به شیوه جدید روح خدمت میکنند و میوه میدهند، نه با تعلق و شریعت بلکه با تعلق به مسیح. بنابراین پولس فصل 7 را با این جمله آغاز میکند که ما از شریعت آزاد شده ایم و به مسیح تعلق داریم. همونطور که پیش میرویم توجه داریم که پولس بارها در رومیان از شریعت نام برده است و در بیشتر موارد معانی منفی وجود داشته است. هیچ کس در اطاعت کامل از شریعت موفق نبوده است. فصل 2. شریعت گناهکار را محکوم میکند. فصل 3. شریعت گناه را آشکار میکند. فصل 3. هیچ کس از طریق شریعت عادل شمرده نخواهد شد. فصل 3. شریعت گناه را به عنوان تخطی از شریعت تعریف میکند. فصل 4. وعده به ابراهیم از طریق شریعت نیامده است. فصل 4. و شریعت آمده بود تا تجاوز را افزایش دهد. فصل 5. و ما دیدیم که چگونه فصل 7 این جمله آغاز می شود که ما از شریعت آزاد شده ایم. اگر به جایگاه برجسته شریعت در زندگی اسرائیل فکر کنید، می توانید ببینید که چگونه پولس پرچم قرمز را به سمت گاو نر نشانه می گیرد. می توانید ببینید که چرا دیگری بین عیسی و فریسیان انقدر شدید بود. درگیری. می توانید اساس درگیری بین کلیسای اولیه و مقامات معبد را درک کنید. این همچنین برخلاف تمایلات طبیعی جهان است. اگر مردان و زنان به این درک برسند که خدای وجود دارد و مقدس است، آنها مرتکب اشتباه شدند. اولین فکرشان این است که برای جبران چه کاری میتوانند انجام دهند. تمایل اولیه آنها این است که سعی کنند زندگی اخلاقی درست داشته باشند. پولس در رومیان نشان داده است که این راه نیست. شریعت این نقش را ندارد و نمیتواند ایفا کند. جان استاد خاطر نشان میکند که واژگان انجیل در مورد وعده فیض و ایمان با شریعت ناسازگار است. رستگاری از جانب خداست. به عنوان هدیه از طریق ایمان به عیسی مسیح و مرگ فداکارانه او بر روی صلیب که تاوان گناهان ما را پرداخت کرده است. آیا باید توبه کنیم و به او اعتماد کنیم؟ خب، حالا رابطه مسیحیان با شریعت چیست؟ آیا شریعت را محکوم میکنیم؟ آیا کارمان با آن تمام شده؟ آیا شریعت شر است؟ پولس در مورد چنین چیزهایی تعلیم می‌دهد و خلاصه آن این است که بدانید شریعت گناه نیست اما گناه را برمی‌انگیزد. آیه 7. پس چه بگوییم؟ اینکه شریعت گناه است؟ به هیچ وجه. نه، شریعت گناه نیست. شریعت از جانب خداست. در واقع آیه 12 می‌گوید شریعت مقدس است و حکم مقدس عادل و نیکوست. شما چنین انتظاری دارید زیرا شریعت از خدای مقدس عادل و نیکو سرچشمه گرفته. این با آنچه پولس در فصل 3 آیه 31 گفت مطابقت دارد. آیا پس ما شریعت را با این ایمان باطل میکنیم؟ به هیچ وجه، بلکه برعکس ما شریعت را حفظ میکنیم. شریعت شر نیست، شریعت گناه نیست و با این حال پولس میگوید اگر شریعت نبود من گناه را نمیشناختم. بنابراین یکی از نقش‌های شریعت آموزش اراده خداست. چه چیزی او را خوشنود میکند، چه چیزی خوشنود نمیکند، چه چیزی با اراده او سازگار است و چه چیزی سرکشی است. پولس مثالی میزند. مثال او از فرمان دهم است. زیرا اگر شریعت نگفته بود طمع مکن نمیدانستم طمع ورزیدن چیست. شریعت آشکار کرد که پولس گناهکار بود. شاید او با نو فرمان اول خوب عمل کرد. مطمئنا امکان اطاعت بیرونی وجود داشت. ممکن بود به نظر پولس و دیگران برسد که او در مورد نو فرمان اول خیلی خوب عمل میکنند. اما دهمین فرمان یک مسئله درونی قلبی است، یک میل است، از درون است. شریعت آشکار کرد که او طمع ورزید، او گناهکار بود. اما شریعت بیش از این انجام داد. به طرز شگفت‌آوری بیشتر با آیه 8 نگاه کنید. اما گناه با استفاده از فرصت از طریق حکم انواع طمع را در من پدید آورد. زیرا گناه جدا از شریعت مرده است. من زمانی جدا از شریعت زنده بودم، اما وقتی حکم آمد گناه زنده شد و من مردم. همان حکمی که وعده حیات می داد برای من مرگ بود، زیرا گناه با استفاده از فرصت از طریق حکم مرا فریب داد و از طریق آن مرا کشت. شریعت گناه نیست و نیکوست، اما وقتی حکم آمد گناه زنده شد. گناه فریب داد اما از طریق حکم این کار را کرد. پولس این فکر را در آیه 5 مطرح کرد. زیرا هنگامی که ما در جسم زندگی میکردیم، هوس‌های گناه‌آلود ما که توسط شریعت برانگیخته شده بودند در اعضای ما کار میکردند تا برای مرگ ثمر آورند. شریعت گناه را برمی‌انگیزد. شریعت گناه را زنده میکند. باید داشته باشید که شریعت نیکوست، مقصر گناه است. مقصر جسم است، مقصر هوس‌های گناه‌آلود ماست که وقتی با شریعت روبرو می‌شوند به گناه کشیده می‌شوند و مرگ از پی آن می‌آید. پولس حرکت پیشرفت را به ما نشان می‌دهد. او زمانی جدا از شریعت زنده بود. حکم آمد، گناه زنده شد و مرگ از پی آن آمد. آیا می‌توانیم این حرکت را در هر مرحله بررسی کنیم؟ از اینکه پولس چه زمانی جدا از شریعت زنده بود شروع می‌کنیم. برخی فکر میکنند که او درباره دوران کودکی صحبت میکند، احتمالاً، اما او فقط آموخته است که همه در آدم هستند و گناه آدم را به اشتراک میگذارند. شاید منظور این باشد که در جهل زنده بود. او خوشبختانه از وضعیت واقعی خود در برابر خدا بی اطلاع بود. او گناه که اما هیچ محکومیتی نسبت به گناه نداشت. او در پارسایی خود زنده بود. ما میلیون‌ها انسان مذهبی در این جهان، آنها خوشبختانه زنده هستند زیرا از خدا، از تقدس خدا، از معیارهای خدا بی اطلاع هستند. آنها خود را با معیارهایی که فکر میکنند خدا باید داشته باشد قضاوت میکنند. آنها خدا را به شکل خود ساختند. من فکر میکنم این همان حسی است که پولس شده از شریعت زنده بود. اما سپس فرمان آمد. پولس در مورد ممنوعیت طمع‌ورزی تعامل کرد و نه تنها آگاه شد که طمع دارد، نه تنها این محکومیت بر او افتاد، بلکه قلب گناهکار او با این فرمان برانگیخته شد و بیشتر طمع ورزید. گناه زنده شد. گناه راه خود را داشت. خواسته های گناه‌آلود برآورده شدند. و سپس مرگ از پیان آمد. گناه وعده حیات داد. آیه 10. گناه وعده رضایت داد اما محقق فریب داد. آیه 11. من مردم به این معنا که دیگر نمیتوانم با خوشحالی نادانی گناه کنم. زمانی زنده بودم، وجدانم ناراحت نبود، دیگر نه. من حکم را میدانم. گناه روز خود را داشت. اکنون احساس گناه میکنم. مرگ این قابل توجه است. چیزی که پولس اینجا میگوید، وضعیت ما جدا از مسیح بسیار بدتر از آن چیزی است که فکر میکردیم و توانایی ما برای نجات خودمان از طریق شریعت کاملا از بین رفته است. شریعت به جای اینکه توانایی نجات ما را داشته باشد، ما را به گناه کردن تحریک میکند. ما در وضعیت ناامید کننده ای هستیم. این تحریک چگونه کار میکند؟ شریعت چگونه ما را به گناه کردن بیشتر تحریک میکند؟ گناه در اصل شورش علیه خداست. گناه زندگی کردن به سبک خودمان است. ما پادشاه هستیم، ما ملکه هستیم، ما برای خودمان زندگی میکنیم. ما درست و غلط را تشخیص میدهیم. برای اینکه پادشاه یا ملکه باشیم، خدا باید از تخت سلطنت پایین کشیده شود، در جای خود قرار گیرد و فرامین او باید کنار گذاشته شوند. بنابراین وقتی با فرمان خدا روبرو میشویم، دست نزنید. خب می‌خوایم آن را لمس کنیم. لمس کردن و چشیدن و بردن، این چیزیست که ما می‌خوایم. و اگر من فرمان خدا را بشکنم، من بر تخت سلطنت خدا هستم نه خدا. و بنابراین فرمان میل مرا به گناه کردن برمی‌انگیزد. این فرمان راهی برای از تخت سلطنت پایین کشیدن خدا و اجازه دادن به من برای پادشاه یا ملکه بودن و همچنین به دست آوردن رضایت وعده داده شده از گناه به من است. از گرفتن، چشیدن و خوردن، به جز گناه و وعده هایش که فریب می دهند و زندگی را برمغان نمی آورند، بلکه مرگ، گناه و پوچی را. پدر آگوستین از اعضای کلیسای اولیه همین موضوع را بررسی کرد. او و دوستانش در اوایل نوجوانی گلابی های را از درخت دزدیدند و وقتی به عنوان یک مسیحی به این ماجرا در نوجوانیش نگاه می کند، شاید به بیش از 20 سال پیش نگاه می کند. این ماجرا او را آزار می دهد. چرا آنها این کار را کردند؟ بی‌معنی بودن این جرم تا حدودی او را آزار می داد. آنها گرسنه نبودند. او در باغ خودش میوه های بهتری داشت. آنها حتی برخی از گلابی ها را به سمت خوک ها پرداخت کردند. این یک جرم بیمعنی بود و همانطور که او با گناه دست و پنجه نرم میکند، یکی از چیزهایی که به آن باور پیدا میکنند این است که یکی از دلایل واقعی گناه کردن ما آن چیزی نیست که به دست میآوریم، بلکه شکستن خود قانون است که باعث این کار میشود. ما از قانون خدا آگاه میشویم و طبیعت گناه‌آلود ما میخواهد قانون خدا را بشکند، زیرا ما خدا میشویم. بدانید که قانون گناه نیست، اما گناه را برمی‌انگیزد. بنابراین ما از قانون آزاد میشویم. دیگر ما را اسیر خود نمی‌کند. ما در مسیح نسبت به قانون مردیم و اکنون به دیگری مسیح قیام کرده تعلق داریم و در اتحاد ما با مسیح اکنون از نحوه تحریک گناه توسط قانون در شرایط سقوط کرده خود آگاه هستیم. من فکر میکنم که مسیحی اکنون رابطه جدیدی با شریعت دارد. من فکر میکنم روح خدا قلبهای ما را تازه میکند و به ما عشق به خدا و عشق به اطاعت از خدا میدهد. دیگر نمیخواهیم با شکستن احکام خدا او را از تخت سلطنت پایین بکشیم، بلکه میخواهیم خدا را تکریم کنیم و او را خوشنود سازیم. ما میدانیم که احکام خدا مقدس، نیکو و درست است و منجر به شکوفایی میشود. ما از شریعت خدا برای کسب رستگاری اطاعت نمی کنیم. ما از روی ترس از شریعت اطاعت نمی کنیم. ما تحت شریعت نیستیم. ما تحت فیض هستیم و آزاد هستیم که اطاعت کنیم. در پایان بیایید به این موضوع بپردازیم که شریعت چقدر در نجات ناتوان است. پولس گفته است که هیچ کس در اطاعت کامل از شریعت موفق نشده است. فصل 2. شریعت گناهکار را محکوم می کند، شریعت گناه را آشکار می کند، هیچ کس از طریق شریعت عادل شمرده نخواهد شد. فصل 3. شریعت گناه را به عنوان تخلف از شریعت گناه را به عنوان تخلف از شریعت تعریف می کند. وعده به ابراهیم از طریق شریعت نیامده بود. فصل 4. شریعت آمد تا گناه را افزایش دهد. فصل 5. در فصل خودمان دیدیم که چگونه شریعت انسان را به بردگی میکشد و به جای توانایی نجات در واقع گناه را در فرد بیروح برمیانگیزد. شریعت اگرچه از جانب خداست، اگرچه خوب، مقدس و عادل است، قادر به نجات نیست. ما به نجات دهنده قدرتمندتر از شریعت نیاز داریم. پولس در جای دیگری میگوید ما چون این نجات دهنده ای داریم. او در غلاطیان میگوید اما هنگامی که زمان به کمال رسید خدا پسر خود را فرستاد. خدا پسر خود را که از زن زاده شده بود و تحت شریعت متولد شده بود فرستاد تا کسانی را که تحت شریعت بودند نجات دهد، تا ما بتوانیم فرزند خواندگی را دریافت کنیم. عیسی مسیح به عنوان یکی از تابعین شریعت آمد. او شریعت را به طور کامل به انجام رساند. او مورد رضایت پدرش بود. او تحت شریعت به بردگی کشیده نشد. او هیچ طبیعت گناه‌آلود و هیچ گناهی نداشت که شریعت او را تحریک کند و بنابراین او توانست کسانی را که تحت شریعت درمانده، برده و فریب خورده گناه بودند نجات دهد. اطاعت کامل او از شریعت به این معنی بود که او مانند یک بره عیب و نقص قربانی قابل قبول برای کفاره گناه بود. او کاری را انجام داد که شریعت برای انجام آن بسیار ضعیف بود. او نجات دهنده است که ما به آن نیاز داریم. آمین.